أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که برای صحت شرط هفت شرط ذکر شده است. حالا تتمه بحث به حاصل خدا خواهد آمد. یکی این بود که شرط باید مقدور باشد، دومی که مشروع باشد، سومی که غرض عقلایی داشته باشد، عقلانی باشد، چهارم این که مخالف کتاب و سنت نباشد، پنجم این که مخالف مقتضای عقل نباشد، ششم این که مجهول نباشد جهلن غرریان، هفتم این که محال نباشد، هشتم که وارد شدیم و هنوز به پایان نرسیم. این بحث به قاعده فقهی شبیه تر است تا مسئله فقهی، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله شروط را در ردیف سایر مسائل فقهی مقاصد ذکر کردند، ولی این قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. آیا شرط لازم الوفاست یا نه؟ آیا شرط اینه شرایط هفتگانه یا بیشتر را باید داشته باشد یا نه؟ این اختصاصی به مسئله خاص ندارد، اختصاصی به بی ندارد. در کل بی جاری است، در اجاره جاری است، در عقود دیگر جاری است. یه همچه مطلبی به قاعده فقهی شبیه تر است، بلکه قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. گاهی همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، این قاعده فقهی از درون مسئله فقهی برمیخیزد. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره فرمودند به اینکه اگر چنون چه کسی در متن عقد بیع شرط کند که مشتری همین کالا را به بایع بفروشد، آیا این درست است یا نه؟ ایشون نظر شریفشون بود که این چون دور است، محال است و صحیح نیست و برجها نقد کردن. از همین مسئله یک حکم کلی استنباط شده است و این است که شرط نباید که محال باشد. از همین جا اون قاعده فقهی توسعه پیدا کرده است. غرض این است که از درون یک فرع فقهی، یک مسئله فقهی، یک قاعده فقهی استنباط می شود. چون این قاعده شروط جزء قواعد فقهی است، نه جزء مسائل فقهی، لذا به اون امور ریزی که مربوط به کتاب بیع است کمتر پرداخته شد. یا اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرمودند، ما در بحث خیلی مطرح نکردیم، برای اینکه این قاعده فقهی سامان بپذیرد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در بحث سال گذشته که چهار شرط از این شرایط هشتگانه بیان شده، فرق اونها با یکدیگر یا با شروط آینده تا حدودی بیان شده. چه فرق است بین این که باید مقدور باشد که شرط اول است و اینکه محال نباشد که شرط هفتم است؟ سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمودن که شرط هفتم را ما یه شرط جدایی بشماریم، این اشکال دارد. برای اینکه شرط هفتم این است که شرط محال نباشد، شرط اول این است که شرط مقدور باشد. خب اگر مقدور نبود محال دیگه، اگر محال نبود مقدور دیگه. قبلا هم بیان شد که یه فرقی است بین مقدور نبودن و محال بودن. هر محالی غیر مقدور است، اما هر غیر مقدوری محال نیست. اگه چیزی محال بود قدرت به او تعلق نمیگیرد، چون ولو انسان به کلش موجودی باشه، به کلش قدیر مثل ذات اقدس اله، اما محال شیء نیست. ذات اقدس اله علی کل شیء قدیر است، محال شیء نیست. مثل که خدا مثل سوال بکنه خدا میتواند بکند، خب چی رو بکنه؟ اگر یک شیء چیزی شیء باشد، بله تحت قدرت الهی است، اما اگه شیء نبود محال شیء نیست. همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که اون شخص که مرحوم صدوق رضوان الله تو توحید نقل کرد که شخص آمده حضور حضرت عرض کرد که آیا ذات اقدس اله می تواند زمین را در چیزی شبیه پوست تخم مرغ جا بدهد که نه اون تخم مرغ پوست تخم مرغ بزرگ بشه نه زمین کوچکتر. خب این دو تا روایت است، دو تا سوال است، دو منظر هست. یکی اینکه اون سائل یه فرد عادی بود، حضرت همون طبق اون جواب معروف همون چشمت باز کن افتح عینک، چشمش باز کرد همون چی دید؟ چه میبینی؟ هرشد آسمان میبینم، زمین میبینم. فرمود خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. و این رو که شما میدید بعضی از وعاظ و اینها هم رو منبر میگن هم صلوات هم بلند میشه با اینا میگن عجب جواب است. خب این رو یک کسی که در همین حد بود حضرت بود جواب. همین صدوق رضوان الله در همین کتاب شریف توحید روایت دیگر رو نقل میکند که این سائل خب یه آدم حکیمی بود، یه آدم دفر. همین مطلب را از وجود مبارک امام سلام الله سوال کرد. حضرت فرمود به اینکه خدا علی کل شیء قدیر است و الذی سألته لا یکون، این کانه کانه تام است. یعنی اون چه که تو سوال کردی شیء نیست. ما گفتیم خدا علی کل شیء قدیر است، محال شیء نیست. بله دیگه اون کانه تام است دیگر. بله دیگه، اما اون معلوم هست در وجود علمی حق تعالی هست، شیء می کند. خدای سبحان علم علا یعلم من خلق، او علم فخلقه. این که می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به معدوم مطلق و معدوم محض که خطاب نمی شود که این معلوم الهی است. معلوم الهی شیء است، اما دو تا پنج تا معلوم نیست. اگه کسی دو خیال کنه دو تا پنج تا است، این جهل است نه علم. اون صورت علمیه ذات اقدس اله که معلوم است، خدا اون شیء را علم و خلقه. این که مرحوم حکیم سبزوایی دارد که ول کل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی، همین است. یعنی اول نظام ربانی است، نظام علمی است در علم ذات اقدس اله، بعد اون علم را عین میکند. بل کلو من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی. اما معدوم محض یعنی محال نه در علم است نه در عین. بنابراین اگر چنون چه ذات اقدس اله به یک چیزی امر میکند، این وجود علمی دارد، بعد وجود عینی پیدا میکند. محال لاشیء است. چون محال لاشیء است تحت هیچ شرطی قرار نمیگیرد. اما ممکن است یه چیزی محال نباشد، شیء باشد ولی مقدور این آقا نباشد، این شرط باطل است. اگر یه قواسی در داد و ستد با دیگری شرط بکند که به این شرط که من فرون گوهر فرون اقیانوس رو به شما میدهم، این شرطی است معقول و مقبول. اما یه آدم عادی که اهل قوس نیست و دسترسی به عمق اقیانوس ندارد، این مقدور او نیست. لذا روشن شد بود که بین شرط اول و هفتم فرق است. هر محالی غیر مقدور هست، اما هر غیر مقدوری محال نیست. چون که بین شرط دوم و شرط چهارم فرق بود. شرط دومی که مشروع باشد، شرط چهارمی که مخالف کتاب و سنت نباشد. اونجا مشخص شد که مشروع بودن اگر به متعلق شرط برمیگردد، این بازگشتش به عدم مخالفت کتاب و سنت است. اما به خود تعهد و شرط برگردد، بله میتواند یه امر مستقل باشد. بنابراین این فروق این هفت اشکان هر شرط هر کدام در جای خودش فی الجمله مشخص شد. اما در شرط ششم که برخی از سوالات یا اشکالات مونده است، این است. در شرط ششم فرمودن به این که اگر این شرط مجهول بود، جهلا موجبا لسراو جهلا غرریا موجبا لسرایت الغرر الی البی، این شرط باطل است، برای اینکه اون بی رو باطل میکند، شرط در ضمن باطل باطل است. اگر ما گفتیم شرط غرری باطل است، نیازی به سرایت ندارد. ای گفتیم شرط غرری باطل نیست، اون فرمایشات علامه در تذکره که فرمود نه النبی عن الغرر ثابت نشد، این مرسله جبران نشد، باید بی غرری باشد، باید غررش سرایت بکنند به بی، تا مشمول اون حدیث معروف بشود که نه النبی عن بی الغرر. وقتی بی غرری باطل شد، شرط در ضمن بی هم باطل است. خب در شرط ششم چهار صورت ترسیم شد. صورت اول این بود که این شرط به عوضین برمیگردد، در حریم معامله مدلول مطابقی. اگر این شرط قراری بود، عوضین را قراری میکند، بطل معامله میشه قراری و باطل. قسم دوم، صورت دوم این بود که به مدلول التزامی عقد برمیگردد، یعنی این تسلیم و تسلم، این تعهد بر وفا، این درگیر است، مشروط به این شرط است. وقتی این قراری بود، قرار سرایت میکند به مرحله تسلیم و انسان نمیداند که بالاخره این کالایی که فروخت یا خرید به دستش میآید یا نمیآید. این قسم باطل است. قسم سوم به قسم چهارم از نظر موضوع فرق میکند با قسم اول و دوم، ولی از نظر حکم بیان شده بود که قسم سوم حکمش مثل قسم اول و دوم. قسم سوم و چهارم آن است که این شرط به نحو در ضمن عقد به نحو ظرفیت قرار گرفت، نه اون هدف اصلی آن است که این شرط به مدلول مطابقی برگردد، یعنی عوضین یا اصل تعویض، نه به مدلول التزامی برمیگردد که تسلیم و تسلم باشه. برای اینکه روی این مبنا که شرط ابتدایی نافذ نیست، این شرط از ابتداییت به در بیاد، این رو در ضمن عقد ذکر کردم. این دو اسم داشت، قسم سوم بود و قسم چهارم. در قسم سوم اینطور بیان شده بود که چون این شرط مهم است و شارط روی این شرط حساس است، برای اینکه اون مشروطون علیه را، اون طرف را درگیر بکند، متعهد بکند که به این شرط عمل بکند، مدلول التزامی عقد را به این گره میزند، یا این را به اون گره میزند، میگد اگر چنونچه به این شرط وفا نکردی، من خیار تخلف شرط دارم، معامله را به هم میزنم. این شرط هیچ مساسی با معامله ندارد، هیچ پیوندی با مدلول مطابقی یا مدلول التزامی ندارد، ولی این شرط کننده برای اینکه اون مشروطون علیه را متعهدتر بکند که وفا کند، میگوید که اگر این کار نکردی من معامله را فسخ میکنم. پس این گرچه لبن این عقد ظرف است برای این شرط، ولی اهتمام به این شرط وادار کرده که این شرط را به اون مدلول التزامی گره بزنه. این بود که گفته شد قسم سوم همون قسم دوم بنو بر میاد، چون در ضمن عقد شد به اون گره خورد دیگر، چون به دست اینهاست دیگر، این شرط سعه و زیغش به دست اون طرفینه دیگه. خب قسم چهارم این بود که این به رحب قضیه حینیه محض است، برای اینکه از ابتداییت در بیاد. اگر به نحو قضیه حینیه شد و از ابتداییت در آمد، کسانی که میگویند این شرط باید در ضمن عقد باشد، به ای انها این شرط در ضمن عقد است و لازم الوفاست. اما اون آثاری که قبلا بار بود بر اینها بار نیست. یکی این که اگر این شرط مجهول بود، جهلا غرریا، که محل بحث در شرط ششم همین است، اگر این شرط مجهول بود، جهلا موجبا للغرر، چون این فقط به عنوان مظروف است و عقد به عنوان ظرف غرر این سرایت نمی کند به عقد، عقد باطل نمی کند ولو این شرط غرری است. اگر ما اون مرسله تذکره را پذیرفتیم که نه النبی علی الغرر، این شرط میشه باطل. اگر نپذیرفتیم گفتیم نه النبی عن بیع الغرر، نه علی الغرر، دلیل بر بطلان این شرط نیست. این یک حکم. دوم اینکه اگر این شرط عمل نشد خیار تخلف شرط نیست. چرا؟ برای اینکه این شرط نه به مدلول مطابقی گره خورد، نه به مدلول التزامی. ظرف و مظروف فقط یه معیت زمانی دارن در این گونه از موارد، اگه به نحو قضیه اینه باشد. خب تخلف کرده کرده، چرا این شخص خیار داشته باشد؟ اگر غرض لبی با معامله ندارد، معامله فقط ظرف است و در مقام انشا هم به هیچ کدام از این دو حوزه گره نزد که کما هو المفروض، دلیل ندارد که تخلفش خیار شرط بیاورد. پس اگر مجهول بود جهلش، جهلا غرر یا غررش سرایت نمی کند، معامله رو باطل نمی کند. و اگر هم تخلف شد خیار آور نیست. همزمان خیلی چیزا واقع می شود. الان شما ببینید این کاسب کارا همزمان به نحو قضیه هینیه، در هینی که دارد این کالا را به زید می فروشد، با این دست به امن می فروشد. خب اینا دو تا فعل است، بیگانه است، همزمان است، قضیه هینی هم هست. معاتات چون با آتات هست، صیغه هم همچنینه. دو نفر سوال کردن که این چند می فروشی یا نه، این یا با لفظ گفت آری به هر دو گفت، یا با سر اشاره کرد گفت آری به هر دو. اگه با سر اشاره کرد میشه بیع معتاتی، اگه با لفظ گفت میشه بیع قبلی. همزمان بودن این پیوند فقهی نمی آورد. بنابراین فرق جوهری شرط سوم با شرط چهارم با شرط دیگر روشن است. مطلب بعدی اینه که اگر یه چیزی رو انسان بخواهد تو حوزه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه اعمال بکند، صرف قصد کافی است، همین که نیت دارد کافی است. قصد کرده که این آقا اگر ازش خواست در اینجا نماز بخونه یا اینجا بیتوت کنه جایز باشه. اراده، قصد، رضای باطنی، همه اینا کافی است. اما اگر خواست در حوزه تملیک و تملک دخل و تصرف بکنه، یه مال رو از ملک خود خارج بکنه، یه مال ملکی رو از مال دیگری وارد ملک خودش بکنه، اینجا صرف قصد کافی نیست، انشا باید بشه. اون مقصود را، اونجرا که نیت کرده است، باید بیاره تحت انشا. وقتی که تحت انشاء آورد، تحت الزام آورد، نقل و انتقال روی این مقصود از اون گرفت، میشه بی، میشه اجاره. وگرنه صرف اینکه کسی قصد دارد این فرش رو به زید بفروشه، خب این قصد که اثر نکرده که. تا تحت انشاء نیاید، حالا یا مبرزش یا فعل است یا قول، ولی بالاخره با تحت انشاء بیاید. ما از کجا میفهمیم این تحت انشاء آمده؟ یا حرفی زده گفت به تو، یا فعلی انجام داده که این فرش رو تاه کرده داده به دست دیگری. اگر مبرز نداشته باشد میشه رضایت. اگر رضایت شد در بحث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کارساز است، اما در بحث لا تأکل اموالکم بینکم باطل کارساز نیست، چون در نقل و انتقال اقتصادی و تجاری صرف رضایت کافی نیست، تجارت لازم است. شما بخواید مالک بشید مال مردم یا نه؟ اگه بخواید مالک بشید بود انشای نقل انتقال بکند دیگه. بنابراین در امور تجاری و اقتصادی تا اون مقصود، اون چرا که انسان قصد کرد، اون چرا که نیت کرد، اون چرا که اراده کرد، اون تحت انشا نیاید یک، و انشا را با فعل یا قول ابراز نکند دو، نقل و انتقال حاصل نمی شود سه. این فرق جوهری است به اینکه انسان بخواهد در مال کسی تصرف کند یا بخواهد مالی را به دیگری منتقل بکند. کسی قصد وقف کرده و خب صیغه نخونده، قصد نذر و عهد و یمین کرده، انشاء نکرده، اینا هیچ کدوم الزام آور نیست. باید اون امر مقصود را به انشاء در. مطلب بعدی این است که الان تمام این کنوانسیون ها، مواثیق بین الملل، این قطعنامه ها، این تعهد ها، این تفاهم نامه ها، همه اینها جز شروط ابتدایی است. اختصاصی به بیمه امثال بیمه ندارد. ببینید دو تا نهاد، دو تا ارگان اینا تفاهم نامه امضا میکنند که ما با هم این کار را بکنیم. یا دو تا نهاد فرهنگی است، ما این گونه تبادل فرهنگی را داشته باشیم. اینا همه جز شروط است، المؤمن شروط هم به الزام آور هست. گرچه در برخی از فرمایشات مرحوم شیخ بیمهری پیدا می شود و در بعضی از فرمایشاتشون مهرورزی، لیکن فتوای شفاف و روشن را اسمان کاظم رضوان الله علیه کرده، قبل از ایشون صاحب عواید بیان کرده. من رو اسمان کاظم رضوان الله علیه پرماد به اینکه المؤمن عند شروطهم، شما اگه حرف جناب قاموس را فیروز آبادی رو نگاه کنی، خب سه ها هم هست، لغویین دیگر هستن، اونا هم اومدن بررسی کردن، گفتن شرط همون عهده، چه در ضمن عقد باشه چه نباشه. پس المؤمن عند شروطه مطلق این تعهد ها، مطلق تفاهم ها، مطلق قطعنامه ها، مطلق همون سال میشه دیگه. اینا اگر تعهد کردن که برابر این چیزی رو امضا بکنن، رو اون تعهد آمدن قطعنامه کردن، گفتن فلان کس کذا، فلان کشور کذا. اگر مقدور بود، اگر مشروع بود، اگر مخالف کتاب و سنت نبود و اگر و اگر و اگر این هفت شرط هر شرط داشت، المؤمن عند شروطه هم شامل حالش میشه و واجب الوفا است. بله خواهد. نه، یکی از قبلا گفته شد که لغوی کارشناسی در استعمال است، نه در وضع. لغوی که از وضع خبر ندارد. لغوی رفته فحص کردید که مردم اینجور کار میبرند. چه لفظ حقیقت است، چه لفظ حقیقت نیست، نیست. حرف مرحوم اسلام کاظمی است که خب این سها هم هست. اگه اقوایی از اون نباشه مثل اوست. اینا هم گفتن شرط همون تعهده. دیگه نگفتن الزام فی زم، پی زم دل بیعه و غیرهی که. بنابراین این میشه تعهد. بعد یه چیز دیگری که باز یه فتوای زنده و روشنی داره مرحوم سید، اینه که ببینید مرحوم سید جزء محشیهایی هست که آمده در متن ماتن. یعنی درست مرحوم آخوند قدرت اصولش خیلی است و فقهای دیگه، اما بعد از مرحوم شیخ تمام همت ها متوجه مقاصد ایشون شد. ولی مرحوم اسمم کاظم که آمد تعلیقی نوشت، با تعلیقی مرحوم اسمم کاظم بزرگان نجف همون کار را کردن که با متن مکاسب کردن. این چی نیست که خب بگن اون یکی از حواشی است، دیگری حاشی داره، سومی و چهارمی هم حاشی داره. با حواشی مرحوم سید همون کاری کردن که با متن مکاسب کردن. یه مدیریت خوبی هم داشت، همطوری که مرحوم شیخ در قم مدیریت داشت، اینم یه مدیریت داشت، منتها مدیریت سیاسی و اجتماعی نبود، مدیریت حوزوی بود، مدیریت فقهی بود. مرحوم آشرام دوسن، یکی از محشیه آشرام دوسن کاشلوغتر، نه اون کاشلوغتر مرحوم. مرحوم آشرام دوسن یکی از محشیه های همین غربه است. این پیش مرحوم سید درس میخوند. میگفت مرحوم سید برای پیدا کردن یک فر مثلا جایزه قرار داده بود که یک لیره عثمانی میداد به کسی که یک فر جدید پیدا کند. این که میبینید اوروست که قبولی خورد برای همین است. خب مرحوم سید درست از فقیه بود، اما یه محقق و چیزنویس و قلم فرسا نبود، به دلیل اینکه مکاسبش کتاب تقریری است. اما اوروه به ما ادراک من اوروه، فربندیش، ورود و خروجش، موضوعیابیش چیزی دیگه است. اگه میبینید سالیان متمادی عروه تو حوزه مونده و همه محققین رو عروه حاشیه کردن، چون مدت‌ها روش کار شده. مرحوم هاشم همدوسی دارد به اینکه یک لیره عثمانی ایشون به هر طلبه میداد که بتواند یه فرع جدیدی، یه مسئله جدیدی، یه موضوع جدیدی بیاره. روی این کار کرده، مدیریت فقهی، مدیریت حوزه باعث شد که عروه به این عظمت و جلال خودش نشون داده. این چنین نیست که خود مرحوم سید، کار تنهایی خیلی سخته. گاهی ممکنه انسان به جایی برسد که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اما کاری که سکه قبولی بخوره، ذوقها بپذیره و همه علما روش صحه بگذارند و فربندیش آکبند قوی باشه، همین عروه است. خیلی ها کتاب نوشتن، مرحوم استاد حسن رضوان علی وسیلت نجات نوشته، اون وسیلهش کار عروه رو نتونست بکنه. با اینکه اصرار مرحوم استاد حسن این بود به اینکه چیزایی که در عروه نیست در وسیله بنویسه، مرحوم سید واسه معاملات اینا رو تو عروه نیاورده بود، مرحوم سید استاد حسن آورده. اما شما می‌بینید بین وسیله و عروه خیلی فرق است. کارهای جمعی با مدیریت مطلب دیگه است. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه رو علمیتی که داشت، تعلیقات فقهیشون با تعلیقات فقه دیگر فرق میکنه، که برخی از فقها با تعلیقات مرحوم اسلام کاظم همون عملی میکنن که با مکاسه مرحوم شیخ کردن. این بزرگوار اصرار دارد که شرط ابتدایی نافذ است و الان یکی از بهترین راه برای تنفیذ و امضا و رسمیت بخشیدن و بخشودن این قطعنامه ها، کنوانسیون ها، میثاق ها، تفاهم ها و مانندان همین المؤمنین در شروطه است. فتوای زنده و روشن و شفاف ایشون این است که شرط مطلق است، چه در زمین عقد باشد چه نباشد. و بعد گله می کنند از مرحوم شیخ که چه فرمایشی است که شما میگید که اصحاب نگفتن. کی نگفت؟ خب صاحب و اوائق این نراقی از فحول فقهای متأخر، اینم فتوا داده به اینکه وعد واجب الوفاست، این هم مثل اونه دیگه. بعد می‌فرماند همون طوری که شرط مشمول المؤمنین در شروطه هم است و واجب الوفاست، ادله وجوب وفاء به وعده هم او رو شامل می‌شود. شما ببینید خیلی ها میگن وعده حکم اخلاقی است، واجب الوفا نیست. وعده کرد و خلاف کرد و ملت وعده داد و عمل نکرد، همین؟ خب نشد. این چنین نیست. اگر به زید یا به فرد یا به جمعیت وعده دادیم، عمل به او واجب است، وفای به او واجب است. وعده داد، ولی خب وفای نیست. چون روایاتی که دلالت میکند بر وجوب وفای به وعده خیلی است. خب احکام بیع باره دیگه، بیع البیانه بالخیار ما لم یفترقا، احکام بیع باره. این وقت سیستم قدرت نداره، بیگانه آمد تحریم کرده، دست آدم بسته. خب الا رفع عن امتی تیز. این وقت از خود آدم وفا نمی کنه. این وقت اصلا بیگانه قهار جبار ظالم آمد تحریم کرده، اون که از دستیات بر اساس حدیث رفع خارج است. از این که خود وعده و وجوب وفا میاره، این که گفتن وعده حکم اخلاقی است میگه نه، واجب وجوب وفا است. منتها یه مشکلی در فرمایش مرحوم سید هست که فرمودن به این که وعده اخبار است و المؤمنین در شروطهم انشاست. این سخن تام نیست، چون وعد و وعید هر دو انشا هست، چون اخبار نیست. اگر کسی گفت من این کار رو می کنم، این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، مثل تهدید. اگر گفت به فرزندش گفت می زنم، اینطور نیست که اگر نزد دروغ گفته باشد. که این وعید و وعده هر دو انشاء اند، ولو به صورت جمله خبریه واقع شده باشند. اگه کسی دیگری را تهدید کرده، بعد به اون تهدید عمل نکرده، یعنی نمیگن دروغ گفت که. برای اینکه این انشاست، انشا صدق و کذب ندارد که. انشا از واقعیت خارج خبر نمیدهد که. بنابراین وعده انشا است، مثل وعید و ایشون می‌فرمان که روایاتی که دلالت میکنند بر وجوب وفاء به وعده مسئله شرط هم شامل میشود. ولی خب چرا؟ انشاست دیگه، باید عمل بکنه، من نکرده دیگه. الان وفاء به وعد به مگه انشا نیست؟ اگه کسی فروخت و نداد معصیت کرده دیگه. این چه نیست که معصیت مربوط به خصوص اونجا مربوط به صدق و کذب بود که میگیم اگر نکرد به کذب برمیگرده و کذب معصیت است، نه ترک وعده. بعید برای کسی گفت به کودکش گفت من اگه این کار نکردی در امتحان مثلا موفق نشدی، تنبیه میکنم، این بعید. حالا اگر کودک موفق نشد در امتحان اون نمره رو بگیره، ایشون بچه رو نزد، معصیت کرد چون دروغ گفت، حالا زدن واجب است؟ این به صدق و کذب برمیگرده که میگیم کار بونده. اما معنیش این نیست که اگه چیزی انشا بود واجب الوفا نیست. خب این عفو بالعقود چرا واجب الوفا است؟ با اینکه انشا نه، با به صدق و کذب است، وفای به این کار واجبه. وعده همین طور است، اگر نکند خلف وعد جایز نیست، اما تخلف از وعید مطابق با حکمت است. بنابراین ایشون فرمایش اینه که شرط چه در ضمن عقد باشد چه در ضمن عقد نباشد واجب الوفاست، مشمول عموم المؤمن عند شروطهم است. و وعده هم این چنین است، یه حکم اخلاقی نیست، وفای به وعده واجبه. حالا چون روز چهارشنبه است، شاید نرسیم به تصمیم بحث شرط هشتم. یه چند جمله هم که در روزهای چهارشنبه معمولا بحث اخلاقی داشتیم اینو داشته باشیم. از ماها که معممیم و در حوزه ها زندگی میکنیم، یه توقع دیگه است، و از افراد دیگه توقع دیگه. اون توقعی که فرق میکند این نیست که ما آدم خوب باشیم، اونا آدم خوب. یه توقع مشترک است که همه ما باید آدم خوب باشیم. اما به توده مردم راهنمایی کردن، به اونا گفتن، اصرار کردن که ما رو توشه تهیه کنید، ذات تهیه کنید، اهل تقوا باشید. تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. میبینید در هر سوره ای، در هر آیه ای، در هر روایتی بالاخره سخن از تقوا مطرح است. اما تقوا ره توشه است، زاد است. دیگه توده مردم سوال نمی کنن که خب این زاد یعنی چی؟ زاد برای آن است که ما را به جای برسونه. حالا رسیدیم اونجا، اونجا چه خبره؟ یعنی شما میرین غالب، یعنی غالب افراد سوال نمی کنن. حالا ما رسیدیم اونجا، اونجا چه کار بکنیم؟ بعد اونجا چه دستور داری؟ شما میگید اگه کسی قصد زیارت سامی الحجر سلام الله داشت، این مقدار رختوشه لازم بسیار. حالا رفتیم به هر متحر، اونجا چه کار بکنیم؟ اونجا که زاد نمیخواد، که زاد برای رسیدن به مقصد است. حالا ما به مقصد رسیدیم، مقصود را چگونه در مقصد ببینیم، با او چه بگیم؟ این در قالب هر وقت نیست. اون هستم شما حالا اونجا چکار داریم؟ اونجا بالاخره پذیراییتون میکنن. این اصلا به ذهن خیلی ها نمیاد. شما تو 90% سال بکنید که بالاخره این زاد توشه شما رو برد اونجا، اونجا چکار میخواه بکنید؟ به ذهن خیلی ها نمیاد. اما این مناجات های شعبانیه و امثال شعبانیه برای آن نیست ما با تقوا بشیم. این انسان متقی در اینا رو میخونه. انسان متقی اینا رو میخونه، میگه شما که حالا آمدی به مقصد، با مقصود این کارا رو بکن، این حرفا بزن، میتونی نیازمندانه با او ناز کنی، اما نیاز یادت نره. غالب ماها، غالب افراد با نیاز داریم زندگی میکنیم. خدایا ما محتاجیم، خدایا فقیریم، خدایا مسکینیم، مستکینیم، مستشیریم، با نیاز زندگی میکنیم. اما یه نازی هم هست، نازی هست در بستر نیاز. این دعای نورانی افتتاح ماه رمضان رو که میخوندیم چی میگفتیم؟ چند جمله که گذشت و سر بلند کردیم گفتم مدلا علیک، خدایا من میخوام با تو ادلال کنم. ادلال یعنی دلال، یعنی غنج، یعنی ناز، میخوام با تو ناز کنم. جان سوال از نیاز نیست، این که دلیل نیست، این دلال است، این ناز است. ناز را کجا نشون میدن؟ تو سوره دعای تو ناجات شعبانیه. اون عدله نیست که از باب دلیله باشه، این ادلال است. ادلال با دلال کار داره. مدلن علیکه. خب من آمدم ناز بکنم. ناز چیه؟ ناز در مناجات شعبانیه اینه که خدایا تو اگر یه وقتی به من اعتراض کنی، بگی چرا گناه کردی، منم به تو اعتراض میکنم، میگم تو چرا نبخشیدی، تو چرا ستاری نکردی. لئن اخذتنی بجرمی اخذتو که به عفوک. این یعنی چی؟ اینو کی میتونه بگیره؟ کسی جرأت داره در قیامت به خدا بگه خدا اگر او رو به محاکمه دعوت کرده گفته چرا فلون کار رو کردی، این زبانش باز باشه بگه خدایا تو چرا نبخشیدی؟ اون روز که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. این مال کیه؟ این مال اهل تقواست. اهل تقوای بیچاره که فقط اهل ذاته، نه اهل مقصد و مقصود. این اوحدی از سالکان به اینجا میرسد که این بستر نیاز را دارن الالعبد، در بهشتم رفتن این نیاز دارن. اونجا جای لغو و لهو و حرف باطل نیست. انسان در بستر نیاز زندگی میکنه. اما حالا که در بستر نیاز زندگی میکند، نیازش گاهی به این است که غرف مبنیه داشته باشد، گاهی نیازش به این است که اولیای الهی را زیارت کند، گاهی نیازش به این است که از یه عده شفاعت کند. این اموره. گاه نیازش به این است که با او ناز کند. لئن اخذتنی به جرمی اخذتنی از تو که به عفوک، من مؤاخذه میکنم. این تنها مناجات وجود مارکه از تعمیر که نبود، که مناجات ائمه علیه السلام بود. به ما هم گفتن بخونی. پس برمیشه این راه بازه. ولی غالب ما تا مقصدی، از اون بعد خبری نیست. الان کسی که بخواد به زیارت سامن حجت سلام الله رو بره، یک کارتون غذا بسشه، اما کامیون داره میبره. این که میرید مرتب نماز بخون، روزه بگیر، ذکر بکن، این یک کامیون غذا بردنه. منتها وقتی در مشهد رفت، این رو تقسیم میکند و ثواب بیشتری میبرد. اینجا هم وقتی وارد صحنه بهشت شد، غرف مبنیه بیشتری به امیدن، جنات تجری من تحت انهار بیشتر میدن، ولی من خواه مقام ربی، جنتان و جنتان و جنتان و جنتان و جنتان و جنانی به امیدن در همین هم. اما این دملی که مقتدر ببرن نیست. اونی که در پایان سوره مبارکه قمره اینه که الا المتقین فی جنات و نهر. ممکن است یک کسی دو بهشت داشته باشه، چهار تا بهشت داشته باشه، ده تا بهشت داشته باشه، ولی من خواف مقام رب جنتان بعد به من دون هما جنتان فراوان. چه اینکه فرمود انهار من لبن المصفا، بعضی یک نهر دارن، بعضی ده نهر دارن، اینا ممکنه. اما ان المتقین فی جنات و نهر، بدون واو و بدون فا، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. این عند ملک المقتدر دیگه سهم او نیست، برای اینکه او فقط به فکر توشه بود. توشه مال راهه. انسانی که به مقصد رسیده است که ذات تهیه نمی کند، یه چیز دیگه لازم اونجا، اون چیز دیگه که مطرح نشد. جای عرفان اسلامی اینجاست. بقیه اوهام از خدا قریه رحمت که محروم سر متعلقین رو. از این عرفان بافی های باطل، وحدتی وجودی های باطل، تصوف‌های باطل همیشه بود. ایشون یک کتاب نوشته به نام کسر و اسنام الجاهلیه و بوده این عرفان‌های باذب، این صوفیگری‌ها، این وحدت وجودی‌های باطل، اینها بت‌های جاهلیت است. اینا رو باید شکست، با برهان باید شکست، با عرفان باید شکست، تا آدم برسه به جایی که بالاخره ببینه با کی در حرف میزنه، در بستر نیاز. در بستر نیاز تا کجا میتواند برود؟ خب بعد هم انسان این نازش رو بالا میبره، بالا میبره، بالا میبره، کارا رو تقسیم میکنه. بعد به خدا سبحانه عرض میکنه تا مناجات شعبانیه، خدایا من از راه دور آمدم، اول منادات کردم، بعد به شما نزدیک شدم، مناجات کردم، نفسم بند آمد، حالا نوبت توست، تو حرف بزن من بشنوم. و اجعلنی ممن ناجیته فلا هست و بزن، خدایا از نیمت تو مناجات بکن با من. این حرف مال کیه؟ چجور میشه؟ اینا مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که با هوشتال درس خوندن حل بشه. یعنی یه مبادی میخواد با جون کندن. خب انسان میتونه با خدا خودش نیاز بکنه، یک، ناز بکنه، دو، کارها رو تقسیم بکنه، سه. اینا یعنی چی؟ اینا راه عملی است و دستور است که متاسفانه متروک است تو این ادعیه ما. وجعلی ممن ناجیته، خدایا از این بعد دیگه نوبت توست، تو با من مناجات بکن. جای ندا نیست، نگه یا ایه لذین آمدو، این یا ندا مال انسان دوره، من که آمدم حضور شما. پس لازم نیست بگی یا ایه العبد، یا ایه الکذا، یا ایه الکذا، من که آمدم حضور شما. نوبت مناجات تمام شد، مرحله مناجات است، مناجات هم سهمه من تمام شد، حال نوبت شماست. وَاجْعَلْنِ مِمَّنْ نَاجَيْتَهُ، بعد هم اون توفیق را بده که من نجوای آهسته شما را بشنوم و کار موسی کریم سلام الله را بکنم و سعیق الجلاله که مدهوش بشم، نه بیهوش، اون مدهوشیش هم به من بده. این دیگه صوم و صلات نیست، این تزود و فعل خیر از داد تقوا نیست، این روی سکوی تقوا ایستاده رو پرواز میکنه. یعنی انسانی که 100% عادل است، 100% متقی است، حدوثاً و بقاءاً روی سکوی تقوا در این حرفا رو میزنه که اگر معاذ الله یه ذره این تقوا، این سکو آسیب ببینه، این از راه پرت میشه. این راه ها هست، این راه ها گذشته از اینکه اون برکات معنوی فراوان را دارد، برکات حوزوی فراوان دارد. من اگه به دنبال علم همین ضرب یذبویی که تو فقه و اصول و فلسفه و کلام ما هم هست، اینم اگه به دنبال اینم باشیم، اونجا بهتر، اون رو بهتر ما میدن. یعنی همین علوم حصولی، همین مفاهیم که کمتر کار با مفهوم ساخته میشود، اینا رو هم بخوایم، اینا رو هم به ما میدن، چون همه چیز هست. اگر فرمود هر چه بخواهن ما میدیم، ولدینا مزید، لهم فیها ما یشتهون، اینه دیگه. اگه کسی بخواد تو این رشته ها کامل بشه، تو این رشته ها هم بهش میدن. این چنین نیست که فقط اون مربوط به اون عالم باشه و حوریه های اون عالم، خیر. این اتقوا الله و یعلمکم الله، یا تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی الرسانه، با اینها حرفا هست. اگر اینها هست، گفتن سرمایه اصلیش هم اخلاص هست، امیدواریم که خدای سبحان به برکت قرآن و عصرت این اخلاص رو نصیب همه مقصد حوزویان بکنه، ما را محروم نکنه که ما بتوانیم هم راه را درست بریم، هم به مقصد برسیم، هم بفهمیم با مقصود چه کنیم. الحمدلله رب العالمین.